بسم الله الرحمن الرحيم. چند مطلب در بود که به جلسه گذاشته داریم که من اینا تکرار میکنم بعد دوباره بحث امروز میشم. مطلب اول این که ما برای جوهر دو معنی گفتیم. یکی جوهر به معنای الموجود نافی موضوعی و دیگری جوهر به معنای گوهر و حقیقت و ذاتشه. سوال شد که رابطه بین این دوتا معنا چیه؟ یعنی فرق این دوتا مثلا چیست؟ چون سوال خوبی بود، من جوابش رو عرض میکنم که همه بشنوم. جوهر به معنای حقیقت اعم است از جوهر معنای الموجود لافی موجود. حالا شاید هم نتونیم به طور واضح بگیم اعمه، بلکه به منزله اعم. جوهر به معنای ذات همه جواهر رو شامل میشه، همه ذوات رو شامل میشه، واجب و ممکن، در ممکنات، مجردات و مادیات، همه رو و تمام ذات رو به اشاره به تمام ذات میکنه. در حالی که جوهری که به معنای الموجود لافی موضوع اینه، جزء ذات اون هم جزء بعضی از ذوات، نه جزء همه ذوات. مثلا جزء ذات واجب تعالی نیست، جزء ذات ممکناته. پس جوهر به معنای حقیقت اشاره به تمام ذاته، جوهر به معنای الموجود لافی موضوع اشاره به تمام ذات نیست، اشاره به جزء ذات. این یه فرق. فرق دیگر، جوهر به معنای ذات در تمام موجودات و تمام موجودات صادقه، اما از واجب و ممکن، ولی جوهر به معنای الموجود لافی ممکن، لافی موضوع اختصاص داره به موجود ممکن. این دو فرق بینشون هست. حالا با این دو فرق میگیم که جوهر به معنای دوم که به معنای ذاته اعم است از جوهر اول یا به منزل اعم. البته اعم هم نمیشه بگیم، همون به منزل اعم، چون اون هم شامل واجب میشه هم شامل ممکن میشه، در حالی که جوهر به معنای الموجود لافی موضوع این فقط شامل ممکنات میشه. فرق دیگر این بود که او تمام ذات اشاره میکنه، این به جزء ذات توجه داره. این یه مطلب بود. مطلب بعدی جسم طبیعی و تعلیمی رو توضیح دادم و فرق بین هما رو عرض کردم. این مطلب رو اشاره نکردم که جوهر، که جسم تعلیمی عرضه و جسم طبیعی جوهره. روشن بوده که جسم گفتن نداشت، ولی نگفته بودم که جسم تعلیمی که همون حجمه عرضه، در حالی که جسم طبیعی جوهره. مطلب بعدی این که ما بحث از ماده و صورت و احوال ماده و صورت رو بحث الهی قرار دادیم، نه بحث طبیعی. توضیح دادم که چرا بحث الهی است. میخوام الان یه جهت دیگه باز برای این که بحث الهی ذکر کنم، جهتی که دیروز گفتم دوباره تکرار میکنم که جهت درستی بود. حالا میخوام یه جهت دومی هم اضافه کنم. جهتی که دیروز گفتم این بود که ما در هیچ علمی از موضوع یا مبادی اون موضوع بحث نمی کنیم. همیشه بحث ما از احوال اون موضوع، یعنی از آنچه که مؤخر از موضوع و بعد از موضوع. ما در علم طبیعی از جسم بحث نمی کنیم، از احوال جسم بحث می کنیم. بحث از جسم توی علم الهیه. بحث از مبادی جسم، یعنی ماده و صورت که سازنده جسمن، نیز در علم الهی انجام می گیره. چون هیچ علمی از موضوع خودش و از مبادی موضوع خودش بحث نمی کنه. بحث از هر موضوع و مبادی به علم فوق واگذار میشه و فوق علم طبیعی، علم الهی. پس مبحث ماده و صورت که از مبادی موضوع علم طبیعی هستن باید به علم الهی واگذار میشه. این همون بحثی که حرفی بود که دیروز عرض کردم. الان میخوام این مطلب رو اضافه کنم که در طبیعی ما بحث میکنیم از احوال جسم با این قید که باید مادی باشد، هم خارجن هم ذهنن. یعنی جسم رو شما اگر بخواهید تصور کنید خالی از ماده تصور نمی کنید، و همچنین اگر در خارج بیابید بی ماده نمی یابید. امر طبیعی این چنینه که هم در خارج ماده دارد هم در ذهن ماده دارد. یعنی شما الان جسم بدون ماده رو نمی کنید تصور کنید. اگه تصور کنید صورت جسم است، خود جسم نیست. ممکنه صورت جسم رو تصور کنید ولی خود جسم رو بخواد تصور کنید بی ماده نمیشه. اینا اختصاص هر بحث مادی این چنینه که موضوعات هر مسئله مادی این چنینه که هیچ وقت بدون ماده در خارج موجود نیست و بدون ماده هم تصور نمیشه. در ریاضیات این چنینه که بدون ماده در خارج موجود نیست ولی بدون ماده تصور میشه. شما دویی که به معدودی تعلق نگرفته باشه تو خارج ندارید. دو یا مثلا دو تا کتابه، دو تا سیبه، دو تا بخاریه، دو تا صندلیه، بالاخره دو تا یه چیزی هست بدون معدود و بدون ماده در خارج ندارید. اما چیزی میتونید دو رو تصور کنید بدون تعلق دادن به هیچ معدودی. پس ریاضی در ذهن مجرده، یعنی میتونه مجرد بیاد برخلاف طبیعی. طبیعی در خارج مادیه، در ذهنم که میاد مادیه. اما ریاضی در خارج مادیه، در ذهن که میاد میتونه مجرد باشه. الهی در ذهن خارج مجرده، الهی در ذهن خارج مجرده. هر چیزی که ما بحث کنیم در بارش و ماده نداشته میشه میشه بحث الهی. خب شما ماده رو بحث میکنید، آیا ماده رو که بحث میکنید ماده دارد؟ نداره. پس بحثش بحثی طبیعی نیست، بحثش باید الهی باشه. صورت، خود صورت، نه جسم. جسم ماده داره ولی صورت، درسته ماده رو لازم داره ولی خود صورت رو میخواد تصور کنید یا خود صورت رو میخواد در خارج داشته باشید، خود صورت به تنهایی آیا ماده داره؟ نداره. پس بحثش میشه بحث الهی. هر بحثی که در اون بحث ما احتیاجی به ماده نداشتیم میشه بحث الهی. در بحث از خود ماده، در بحث از خود صورت احتیاجی به ماده نداریم، با قطع نظر از ماده بحث میکنیم، پس میشه بحث الهی. یه جهت دومی بود که باید اضافه میشه به بحث دیروز که گفتیم بحث در ماده و صورت بحث طبیعی نیست، بحث الهی است. یک جهت دیروز گفتم سلام کن، یک جهت الان گفتم، دو تا جهت هر دو دوست. نظره دیگه در بحث از ماده، ماده لازم ندارید، خودش مورد بحثه. یعنی ماده نمیخواد. بله موضوع بحث ماده است. در عدد توجه کردید که در عدد اگر بخواد در خارج موجود بشه خودش ماده نیست ولی ماده میخواد. جسم طبیعی خودش ماده داره اگر بخواد مورد بحث بشه، نه این که یعنی این بحث ماده میخواد، خودش هم جسم احتیاج به ماده داره. یعنی با قطع نظر از ماده در مورد جسم نمیشه بحث کرد، در مورد صورتش میشه بحث کرد، در مورد خود ماده میشه با قطع نظر از ماده بحث کرد. یعنی نگیم ماده دارد، چون خود ماده که ماده نداره، ماده مجرده منطقه مجرد نوری نیست. اگه مجرد نوری بود عالم هم بود. هر موجودی که ماده نداشته باشه مجرد. منطقه دو جور مجرد داریم، یه مجرد نوری داریم یه مجرد تاریک داریم. ماده مجرد تاریکه. اگه مجرد نوری بود عالم هم بود، اما چون مجرد نوری نیست عالم نیست. ماده که همه نیست مجرد. جسم ماده داره، اون بحث طبیعیه، بحث الهی نیست. از خود جسم، از خود جسم بحث میشه. چی بحثی؟
خود جسم این موضوع نیست.
بله
نمیشه
بحث از وجودش میشه. در علم الهی بحث از وجود جسم میشه و بحث از ترکیبش من المادت و سیر، البته ترکیبش من المادت و سیر اگه در علم الهی بحث میشه بحث الهی نیست، بحث طبیعیه. ترکیبش ما بحث نمی کنیم، ما بحث می کنیم از احوالش بحث می کنیم، در طبیعی از احوالش بحث می کنیم، در الهی از وجودش بحث می کنیم و وجودش هم با قطع نظر از ماده بحث می کنیم. این کار به ترکیبش فعلا نداریم، البته از تلازم ماده و صورت هم در الهی بحث می کنیم. یعنی خود ماده و صورت و احکام ماده و صورت همه میرن تو الهی، اما جسم خودش نه، احکامش میره تو طبیعی. مطلب بعدی که باز مربوط به جلسه گذشته است، لما کان موضوع و طبیعت در صفحه سطر سوم داشتیم، عرض کردم جوابش فلزمه هو هم یقصد الابحاثه و گفتم دو تا شرط داره. حالا میخوام تکمیل کنم بحث، سه تا شرط میتونیم براش قائل بشیم. این چی؟ کان موضوع و طبیعت الجسم طبیعی. دوم، و کانت یا ایزن فلسفت الباحثت انها مبتنیت علا مسائل اخرى. این کانات دیروز نگفتن. و شیخ و ارادن یا تدر طبیعت، این سه تا شرط پشت لما آمده، بعد جواب فلازم ها هم یخصو بلنها. یه مطلب، یه مطلب دیگه این که میتونیم بگیم جواب لما همون فشارتی که در خط بعد آمده، لما کان موضوع طبیعت الجسم طبیعی فشارت مباحث الماده، ولی بهتر همون است که دیروز گفتم فشارت رو تفریع بگیرید، جواب نگیرید، جواب همون فلازم نهو باشه. مطلب بعدی که باش اونم با تذکر داده بشه، من وقتی حرف ارسطو در تعلیمیات و در تعلیم رو نقل کردم، گفتم که مصنف میخواد تقلید کنه از ارسطو. منظور تقلید کردن در همون چیزی که خواجه گفته، گفت و شیخ و اراد ان یبتدع به طبیعیات ایزن، یعنی همونطور که ارسطو طبیعیات رو اول بحث قرار داد، شیخ هم میخواد اول بحث قرار بده. در این مسئله میخواد تقلید بکنه، بنابراین چون میخواد بحث در طبیعی بکنه و بعدم متوقف است بر بحث در الهی و نمیخواد حواله بده، همه رو یه جا جمع کرده که اینا رو دیروز گفتن. این فقط معلوم باشه که منظور از تقلیدی که من دیروز گفتن، تقلید در این است که خواسته علم طبیعی رو مثل ارسطو در اول کتابش بیاره. آخرین مطلبی که از جلسه گذشته باقی مونده که من عرض کنم بعد وارد بحث امروز بشم اینه که گفتیم دو تا بحث در مورد جسم داریم. یکی این که آیا جسم از اجزای لایتجزا تشکیل می شود یا نه. دوم این که جسم تناهی دارد یا نه، تناهی ابعاد را گفتیم مطرح می کنم. این دو تا مسئله، درباره این دو تا مسئله یه تعبیر جالبی آمده، چیزی نمیخوام توضیح بدم، فقط میخوام همین تعبیر رو عرض بکنم. فلاسفه معتقدن که جسم از اجزاء صغار لایتجزا تشکیل نشده، بنابراین جسم رو میتونی به اجزاء صغاری تقسیم کنی که تا اون آخر هم یتجزا هستن، یعنی تقسیم متوقف نمیشه، میتونی تا بی‌نهایت پیش بری. در تناهی ابعاد میگن باز جسم تا بی نهایت پیش میره، هر دو میگه تا بی نهایت، منتها اون بحث در جزء لایتجزا میگه جسم تا بی نهایت در صغر پیش ببر، ولی اون بحث در تناهی ابعاد میگه جسم رو در عظم و کبر تا بی نهایت برو. این دو تا بحث با هم یه مناسبت اینچنینی داره. اون که میگه جسم از اجزای لایتجزا تشکیل نشده و میتوانی جسم رو همواره تقسیم کنی، یعنی تا بی نهایت میتونی جسم رو کوچیکش کنی. اون که میگه جسم تناهی ابعاد نداره، نامتناهیش، میگه تا بی نهایت میشه جسم رو بزرگش کرد. هر دو بحث در تناهی، عدم تناهیه، منتها یکی عدم تناهی در صغر، یکی عدم تناهی در کبر و عظمت. این تعبیر رو قطب رازی در پاورقی داره، از کسان دیگه نقل میکنه، چون تعبیر جالبی بود من عرض کردم. خب مطالب تقریبا تموم شد، ولی یه مطلب عمده باقی مونده. اینا همه تعلیقات بود، یه مطلب عمده باقی مونده که من در جلسه گذاشته خیلی مختصر برگزارش کردن و حوالش دادن به آینده، ولی دیدیم که مصنف سعی داره که حواله نده. منم گفتم پس بهتره که این مطلب رو توضیح بدم. دیروز گفتیم که بحث پناهی ابعاد متوقف است بر بحث ماده و صورت، متوقف است بر بحث پناهی ابعاد. گفتیم هم متوقف است بر بحث عدم ترکیب جسم از اجزای لا تجزا، هم متوقف است بر عدم تناهی، بر تناهی ابعاد. اینو توضیح دادم، اولی توضیح دادم که چطور متوقف است بر نفی جزء لا تجزا. چون اگر ما جزء لا تجزا رو قبول بکنیم و بگیم جسم مرکب است از اجزای لا تجزا، دیگه نوبت به ماده و صورت نمیرسه. جسم مرکب میشه از اجزای لا تجزا، نه که مرکب بشه از ماده و صورت. وقتی مرکب از ماده و صورت نشد، دیگه بحث ماده و صورت نداریم. پس اگر بخوام بحث از ماده و صورت بکنیم، حتما باید جسم مرکب از اجزای لا تجزا نباشه. پس بحث از ماده و صورت متوقف هست بر نفی جزء. این مطلب این که از جلسه گذشته توضیح تقریبا کامل دادم، احتیاج به تکرار نداره. اما مطلب دیگری که توضیح ندادم، گفتیم بحث از ماده و صورت متوقف هست بر تناهی ابعاد، یعنی باید جسم ابعاد متناهی داشته باشد تا بتونه ماده و صورت داشته باشه. این چطور توقف، چطور توضیح داده میشه؟ باید نباشه، نشین قائل به جز لایت از جزا، باید نشین. نه، جز لایت از جزا بشه یعنی دو قابل تجزیه نیست. جز لایت از جزا داشتن، لایت از جزا تجزیه نمیشه. برسیم به جایی که جسم تجزیه نشه، به یه جا برسیم تجزیه ختم میشه، این میشه اثبات جزء لا تجزا. نفی جزء لا تجزا یعنی به همچین جزئی نرسیم، به هر جزئی که رسیم بتونیم تقسیمش کنیم. قائل به ماده و صورت نفی میکنه جزء لا تجزا رو، میگه جسم از جزء لا تجزا پس ترکیب نشده، از ماده و صورت ترکیب شده. پس ما اگر بخوایم بحث از ماده و صورت بکنیم، باید جزء لا تجزا رو نفی کنیم، نه اثبات کنیم. اگر اثبات کردیم که دیگه نوبت بحث از ماده و صورت نمیرسه. جسم مرکب میشه از جزء، مرکب نمیشه از ماده و صورت، مرکب میشه از اجزای صغار، مرکب نمیشه از ماده و صورت. پس وقتی ما بحث از ماده و صورت میکنیم که ثابت کنیم جسم مرکب از اجزای صغار نیست، تا بتونیم بیان کنیم که مرکب از ماده و صورت، بعد در ماده و صورت بحث کنیم. اما این که روشن بود در جلسه گذشته اصلا. اما این که بحث از ماده و صورت متوقف است در تناهی ابعاد، این درسته. می فرمان که اگر جسم نامتناهی باشد، اگر جسم یه بحثی که ما در ماده و صورت داریم، بحث در تلازم ماده و صورته که در تیش داریم میشونه، که ماده و صورت همدیگر ملازم لازم دارن. صورتی بدون ماده، بعد جوهری بدون ماده تصور نداره. این بحث تلازم متوقف است در بحث تناهی ابعاد، نه بحث در خود ماده و صورت. بحث در خود ماده و صورت متوقف بود بر نفی اجزای لا تجزا، ولی بحث در تلازم این دوتا متوقف است در تناهی ابعاد. حالا چطوری متوقفه؟ جسم اگر متناهی باشد شکل دارد، اگر نامتناهی باشد شکل ندارد. چون شکل از محدود بودن جسم به دست میاد. جسم اگر محدود بود، به این نحو محدود به گوشه کره، به اون نحو دیگه محدود به گوشه مکعب، به اون نحو محدود به گوشه نخرود و هاجرا. جسم محدود شکل داره، جسم نامحدود که سر و ته نداشته باشه شکل نداره. نه که شکل شما تشخیص نمیدیم، اصلا شکل نداره. خب ما در تناهی ابعاد ثابت میکنیم که جسم متناهی است، این اول. بعد ثابت میکنیم چون متناهی است داره شکل. بعد میگیم شکل که از شکل همیشه در موجودی است که ماده داشته باشد، موجود مجرد شکل ندارد. پس باید جسمی که متناهی است و شکل دارد ماده داشته باشد، یعنی صورت جسمی که جسم را میسازد حتما باید ماده داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی صورت جسمی با ماده تلازم داره. تلازم ماده و صورت رو به این صورت ثابت میکنیم. اولا میگیم جسم متناهیه. وقتی گفتیم جسم متناهیه نتیجه میگیریم پس شکل داره. بعد میگیم شکل در موجودی که ماده دارد تحقق میگیرد، در موجود مجرد شکل نیست. بنابراین ثابت میشه که در جسم باید ماده باشد که شکل دارد، یعنی صورت جسمیه که بعد جسم است باید در ماده حلول کند تا بتواند شکل بگیرد. همونطور که توجه میکنید بحث تلازم در ماده و صورت مبتنیست به بحث تناهی ابعاد. اگر شما تناهی ابعاد رو قبول نکردید شکلی نخواهید داشت. وقتی شکل نداشته باشید استدلالی که الان ادامه داده شد ادامه داده نمیشه و به نتیجه که تلازم ماده و صورت نمیرسید. ما میخوام ثابت کنیم که صورت جسمیه که بوده با ماده تلازم داره و بدون ماده نمیتونه باشه. اینو از تناهی ابعاد شروع میکنیم. جسم متناهی الابعاد است یک، اگر متناهی الابعاد است شکل دارد دو، اگر شکل دارد چون شکل در موجود مادی پیدا می شود پس جسمی که صورت جسمی دارد باید ماده داشته باشد که بشود موجود مادی و بتواند دارای شکل باشد. دقت کردیم که از تناهی ابعاد شروع کردیم به تلازم ماده صورت خلق شد. پس بحث تلازم ماده و صورت بالاخره مبتنی شد بر بحث در تناهی ابعاد. اون بحث در نفی جزء مبنا شد برای بحث در ماده و صورت، بحث در تناهی ابعاد مبنا شد برای تلازم و ماده و صورت. بله؟ نه شکل صورت جسمی، حالا اینم که ایشون می فرمان توضیح بدن بد نیست توضیح داده میشه. صورت جسمی یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه. صورت جسمی یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه. همه ی جسم ها این قابلیت داره. بله صورت جسمی یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه. همه اجسام قابلیت ابعاد ثلاثه رو دارن، چنان که توضیح داده میشه. پس همه اجسام صورت جسمی دارن. این صورت جسمی اگر معین بشه، میشه شکل. صورت جسمی قابلیت ابعاد ثلاثه است. این قابلیت ابعاد ثلاثه با شکل مکعب میسازه، با مربع، با کرم میسازه، با مخروط و استوانه و همه میسازه. اگر شما معینش کردید میشه شکل. همون بعد جسمانی رو که ما اسمش صورت جسمی میذاریم اگر نامعین فرض کردید میشه صورت جسمی، اگر معین فرض کردید میشه صورت جسمیهی که شکل رو میسازه. پس شکل همون صورت جسمیه معینه، یا اینکه شکل زمینه یه صورت جسمی معینه، علاوه فرقی نمی کنه. در هر صورت در این توضیحی که داده شد و در این بیانی که آمد معلوم شد که تلازم ماده و صورت بر تناهی ابعاد متوقفه، همونطور که اصل بحث در ماده و صورت بر نفی جز لایت اجزا متوقفه. پس این مسائلی که در جلسه گذشته بعضیاش رو مبنا کردیم بعضیاش رو بنا کردیم دیگه همش روشن شد. گفتیم که جز لایت اجزا و تناهی ابعاد دو تا قضیه طبیعی هستن و اینها مبنان برای بحث در ماده و صورت که بحث الهیه، من مسئله الهیه. خب اینا مطالبی بود که مربوط به جلسه گذشته بود، حالا وارد ادامه بحث میشه. تا حالا توضیحاتی بود که باید در جلسه گذشته داده میشد، من بعضیش رو غافل شدم بعضیش رو ندیده گرفتم، ولی خب بالاخره همش حالا بلن گفته شد. سؤالی که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم و جوابش رو تا آخر نرسوندیم این سوال بود که مصنف در این نمط داره بحث طبیعی رو مطرح میکنه، چرا مسائل الهی رو هم مخلوط کرده؟ هم مسائل طبیعی رو بحث کرده هم مسائل الهی رو بحث کرده، در حالی که نمط طبیعی است، نباید درش در مسائل الهی بحث بشه. میبینیم هم مصنف از مسئلهی که جز الهیت جزا رو نفی میکنه بحث کرده، هم از مسئلهی که تناهی ابعاد رو گفته بحث کرده که این دوتا طبیعی هست، هم از ماده و صورت و تلازم این دوتا بحث کرده که این دوتا الهی هست. از هر دو میبینیم بحث کرده. پس بین مباحث الهی و طبیعی جمع کرده، در حالی که بحث طبیعی است. این سوال بود که چرا ایشون این چنین عمل کرده. جواب دادیم که چون میخوام ادامه این جواب را عرض کنم از اولش باستیده کنم، جواب دادیم که مصنف مثل ارسطو کتابش را با علم طبیعی آغاز کرد و خواست مباحثی رو که مباحث طبیعی باشن مطرح کنه، ولی دید بعضی از این مباحث متوقفن بر بحث الهی، همونطور که توضیح داده شد، دید که بعضی از مباحث متوقفن بر بحث الهی، ناچار شد که اون بحثای الهی رو هم قصد کنه، ولی باز اون بحثای الهی هم به نوبه خودشون متوقف بودن بر بعض مباحث طبیعی، و بنابراین دیدش که مباحث طبیعی با مباحث الهی کاملا گره خوردن. گاهی مبحث الهی بنا می شود، گاهی مبنا می شود، طوریست که طبیعی گاهی احتیاج به الهی پیدا می کند، الهی گاهی احتیاج به طبیعی پیدا می کند. این یکی از دو راه رو می تونه انجام بده. راه اول این بود که مباحث طبیعی خالص رو در این نمط بحث کنه، اونجایی که احتیاجی به الهیست ارجاع بده به جای خودش، بگه در مبحث الهی این بحث میاد، که این نوعی حواله دادن از بحثی به بحث دیگر بود و باعث تحیر متعلم میشون. راه دوم این بودش که همه رو همینجا مطرح کنه، همه مباحثی که مورد حاجتشه اینجا مطرح کنه، فکر نکنه که حالا این مبحث مبحث الهیست و مبحث طبیعیست، تمام مباحثی که به هم مرتبطن همه رو یه جا بیاره تا آخر سر نتیجه گرفته میشه روشن بشه. ایشون راه دوم انتخاب کرد. راه اولشون باعث تحیر متعلم میشد، انتخاب نشد، حواله نداد از اینجا به جای دیگر، چنانچه دیگران این کارو کردن، بلکه همه مباحث و اهم از الهی طبیعی همه را در همین نمط اول جمع کرد تا متعلم متحیر نشد. این جهت هست که میبینید این نمط مشتمل شده بر مسائل هر دو علم، هم مسئله طبیعی هم مسئله الهی. چون مصنف قصد کرد که مباحث ماده و صورت را هم مطرح کند، چون مصنف ناچار بود که مباحث ماده و صورت را مطرح کنه، مباحثی رو هم که مبنای این مباحث رو باید مطرح میکرد، یعنی علاوه بر این که بحث در ماده و صورت میکنه، بحث در ذات الهیت جزا، بحث در تناهی ابعاد و امثال ذلک رو باید میآورد. من این مثال رو از خارج قبلا گفته بودم، الان هم تکرار کردم، فقط یه بخشی از عبارت مونده بود که نرسیدیم بخونیم، اون رو من انشاءالله الان تشکیل میکنم. بحث صورت آفرین در اینجا نیست، نه الهی در اینجا نیست، بحث به اون نحوه در نمطه یک نیمده، بحثی که آمده فقط بحث از ماده و صورت، بدونی که توجه به خالق باشه، بدونی توجه به فاعل، و تازه اگر هم این دلیل شما تمام باشه بقیه فلسفه ما مبهدن، اونان باید همین مباحث، اگر شرط توحید این است که مبحث الهی با مبحث طبیعی مخلوط بشه، دیگران هم باید این کارو بکنه، افرادی که دیگران نشدن. ایشون فقط نظرش همینه که میخواسته مطلب رو جمع کنه. ابن سینا خیلی طرفدار حواله نیست که مطلبی رو به جای دیگه حواله بده، و یکی از کارهای مهمی که ابن سینا میکنه که مورد تمجید ملا صدرا هم قرار گرفته، نه ایشون همه تمجید کردن، اینه که در یه جا که وارد بحث میشه تمام شقوق مفروض رو ذکر میکنه و همه رو رسیدگی میکنه، هیچ چی رو به ذهن خواننده واگذار نمیکنه که تو خودت فکر بکن. میبینی گاهی از اوقات یه دلیل که میخواد بره دو سه صفحه شقوق این دلیل رو مطرح میکنه، همه رو یک یک رسیدگی میکنه، حتی شقوقی که قائل نداره، حتی شقوقی که مثلا تا اون زمان شاید کسی احتمال نمیداده، ایشون به جهت این که ممکنه کسی در آینده احتمال بده و در اون در حکم این شیخ مثلا توقفی براش پیدا بشه، اونم مطرح میکنه و ذکر میکنه یا اثبات میکنه یا نقد میکنه. قانونش اینطوره که هیچ وقتی اعتماد به چیزی دیگه نمی کنه، همه چی رو یه جمع میکنه و این کار خوبیه. ممکنه حالا یه نفر یک شکلی رو متوجه بوده، وقتی که ابن سینا مطرح شده دوباره براش تذکر میشه، ولی خب هستن کسانی که متوجه این شکل نبودن، وقتی ابن سینا براشون مطرح میکنه تازه متوجه میشن. پس نباید اعتماد کرد به ذهن خواننده، همه چی رو باید گفت، همه چی رو باید گفت. مبادا کسی از اینجا رد بشه، از این مطلب رد بشه و اون شکلی رو که باید تصور کنه تصور نکنه. یا ممکنه در آینده یه شکلی به وجود بیاد جز محتملات که قبلا مطرح نبوده، بعدا مطرحش حکمش روشن نبوده نشه. ابن سینا حکم همه رو روشن میکنه تا آینده هم کسی اگر آمد احتمالی آورد با این دلیلش مخالفت نکنه. لذا دلایلی که ابن سینا آورده نوعا قابل رد کردن نیست، تمام جوانب دلیل رو به طور کامل بسته، نوعا قابل رد کردن نیست. بیشتر اشکالاتی که برای ابن سینا وارد میشه اینطوره که محتوای قضیه رو باطل میکنه، نه چینش قضیه. یعنی مثلا فرض کنید ایشون داره یه دلیلی میاره، در اون دلیل از این مقدمه استفاده میکنه که فلج قابل خرق و التیام نیست، موجود بسته ایست که نمیشه شکافش داد. خب این امروزه باطل میشه با بفلان این محتوای قضیه که ایشون ازش استفاده کرده باطل میشه و دلیلش خراب میشه. صورت قضیه، صورت دلیل نمیشه به هم زد، چنان دلیل از نظر صورت آراسته که هیچ قابل نفوذ نیست. از نظر صورت دلیلش کامله، از نظر شروع دلیلش کامله، شکی رو نمیشه اضافه و کم کرد. فقط میشه محتوایی که از شکوه رو به هم ریخت که ایشون از به عنوان اصل موضوع از یه دیگه استفاده کرده که دلیلش آورده اونجا خراب میشه. دلایل ایشون رو نوعا از این طریق باطل میکنه. من تا حالا ندیدم دلیل رو از نظر صورت بتونه کسی باطل کنه. دلیل ابن سینا هر چی وارد بحث میشه به همین صورت که عرض کردم، مثلا فرض ابن سینا اتحاد عاقل و معقول رو قبول نمیکنه، دلیل هم میاره، صدرا نمیاد دلیل او رو باطل کنه، صدرا میاد اتحاد جور دیگه معنا میکنه غیر از اونی که او معنا کرده، وقتی میگه این اتحاد درست، در حالی که اتحادی که او معنا کرده هیچ چی نمیتونه درست کنه، هم محتواش رو قوی بسته هم صورت رو قوی درسته. صدرا که اتحاد عاقل و معقول رو باطل میکنه مراجعه بکنید با ابن سینا که در میفته معنای اتحاد عوض میکنه، هیچ کار دیگه نمیکنه. خب معنای اتحاد عوض بشه ابن سینا قبول میکنه. ابن سینا اون دور اتحادی که خودش میگه محال میدونه، نه اون دور اتحادی که صدرا میگه. حالا ممکنه به ذهنش نرسیده باشه میگه اتحادی که صدرا میگه یا قبولش نکرده باشه. علاوه میخوام عرض کنم که این شکوهی که ابن سینا داره به خاطر اینه که عادتش اینه که از جایی به جای دیگه حواله نده، میخواد همه مباحث یه جا متمرکزن جمع کنه و حل کنه. همین من اول بحث که حرف جلسه دیروزم رو تصحیح کردم به خاطر همین بود، تو من خودم به کتاب تعلیم مراجعه نشدم ببینم تمام این کارهایی که ابن سینا میکنه تقلید از ارسطو یا نه، چون مراجعه نکردم تقلید رو به همون بخش اولش برگردوندم، یعنی همونطور که ارسطو کتابش رو با طبیعت شروع کرده ابن سینا با طبیعت شروع کرده، اما حالا مثل همون پیش رفتن اون ماده و صورت در بحث تعلیم اول مطرح شده یا در جای دیگه مطرح شده، چون من مراجعه نکردم چیزی نگفتم، این حالا نمیدونم چی کار کرده، ولی شروعشون مثل همه، اونم طبیعت رو شروع کرده، ایشون هم طبیعت رو شروع کرده. حالا این که ارسطو هم ماده و صورت رو در بحث طبیعت آورده مثل ابن سینا، اینو باید مراجعه کرد، کاری هم نداره، آسونه. ولی خب من موفق نشدم مراجعه کنم. سطر صفحه چهارم بودیم، سطر سوم. ولما قصده ها، گفتیم چون مصنف تصمیم گرفته که درباره ماده و صورت و مباحث مربوط به ماده و صورت و مباحث طبیعت و همه اینا بحث کنه، فلزمه ان یقصد الابحاث المتعلقه به اثبات الماده و صورت و احوالهما اولا، لازم بود که قصد کند این ابحاث رو اولا، یعنی ماده و صورت رو اثبات کنیم، احوال ماده و صورت رو مثل تلازم ماده و صورت اینا اثبات بشه، بعد از اینکه اینها اثبات شدن بپردازه به بحث در جسم و بحثای طبیعی خود. اما لما قصده ها چون قصد کرد این ابحاث متعلقه به اثبات ماده و صورت را، لازم شد که مبانی این ابحاث را هم ذکر بکنه. ایشون تصمیم گرفت برای اینکه حواله نداره جای دیگه، تصمیم گرفت که بحث ماده و صورت رو همینجا مطرح کنه. ولی بحث ماده و صورت متوقف بود بر یک سری مباحث طبیعی، پس ناچار باید مباحث طبیعی رو اول بیاره. قبلا باید مباحث طبیعی رو بیاره، بعدا وارد بحث در ماده و صورت بشه. درسته که بحث در ماده و صورت بحث ابتدایی بود، یعنی اول باید وارد بشه تا اینکه بحث در جسم رو که نظر داره تمام کنه. بحث در مقدمات جسم که بحث در ماده و صورت است، جلوتر از بحث در جسم باید مطرح بشه. ولی جلوتر از بحث در ماده و صورت ما بحث داریم که مبانی این بحث هم. یکی بحث در نفی جزء لا یتجزا، یکی بحث در تنهایی ابعاد، اینا هم باید بحث بشن تا بحث ماده و صورت جا پیدا کنه. ایشون ابتدا وارد بحث در ماده و صورت نشد، با این که بحث در ماده و صورت مبدع بودن برای مباحثی که میخواست درباره جسم مطرح کنه، با این که مبدع بودن اونها جلوتر قرار نداد، چون مبدع اونها هم وجود داشت، یعنی این مبدع هم باز مبدع داشت، ناچار بود که اون مبدع ها رو هم توضیح بده. یعنی علم طبیعی رو که شما منحل میکنید از بالا میاد پایین، هی به مبادی بعدی ها میرسید، هر قبلی میشه مبدع بعدی، میرسید به یه جایی که دیگه مبتنی بر هیچ مسئله نیست، اون میشه اولین مبدع در علم طبیعی. ابن سینا از اون اولین مبدع میخواد شروع کنه، از اونی که دیگه مبتنی بر هیچ مسئله نیست، بلکه همه مسائل رو اون مبتنی هست، و اون مسئله نفی جزء لا یتجزا. نفی جزء لا یتجزا آخرین مسئله ایست که علم طبیعی به اون منحل میشه. علم طبیعی رو که منحل کنید، از بالا که بنا شده بیایی پایین به مبانی برسید، آخر سر به اولین مبنا که اولین سنگیز که در علم طبیعی چیده شده میرسید، و اون عبارت از نفی جز لا یتجزا. به این جهتی که مصنف کتابش رو با نفی جز لا یتجزا شروع کرده، چون مبنای تمام علوم طبیعی، تمام مباحث طبیعی. ولما قصده ها چون قصد کرد مصنف این ابحاث متعلق به ماده و صورت را، لازمه برو لازم شد که بیان کند مایت کنی تلکل ابحاث و علی، آنچه را که این ابحاث یعنی بحث ماده و صورت برش مبتنی هستند، که اونی که ماده و صورت برش مبتنی است و مبنای این بحث ماده و صورت به حساب میاد، عبارت از مسائل طبیعی هستند که قبلها، یعنی قبل از این ابحاث الهی باید مطرح بشن، که مبنای این مباحث الهی هستند که در جلسه گذشته گفتیم جز لا یتجزا و تنهایی ابعاده. قبلها بله، ما یکمی تلکل ابحاث علیه من المسائل طبیعی، قبلها رو من بد معنی کردم، گفتم قبل از این ابحاث هستند. این قبلها متعلق به یبینه، ظرف برای یبینه. لازم شد او را، یعنی مصنف را، که قبل از پرداختن به ابحاث ماده و صورت بیان کند ما یکمی تلکل ابحاث علیه را، مبانی این ابحاث رو مطرح کنه، قبل از این که بپردازه به خود ابحاث ماده و صورت. فضاد و علیه، پس بر مصنف واجب شد که مصدر کند کلامش را و آغاز کند کلامش را با نفی جزء لا یتجزا. چرا نفی جزء لا یتجزا را اولین مسئله قرار بدهد؟ چون علم طبیعی اگر تحلیل شود، آخر سر به این جزء لا یتجزا ختم میشه، از بالا که بیان پایین مبنای همه مباحث همین جزء لا یتجزا است. باید مصدر کند کلامش رو به نفی جزئی که لا یتجزا. چرا باید اول بحث قرارش بدهد؟ لأنه آخر من ینحل الیه مقاصده، ضمیر مقاصده به علم طبیعی برمیگرده، زیرا این کلام در نفی جزئی لا یتجزا، لأنه یعنی نفی جزئی لا یتجزا آخرین چیزیست که ینحل الیه مقاصد علم طبیعی. مقاصد علم طبیعی رو که منحل کنید از بالا بیاد پایین، میبینید آخریش اینه، چون آخریش یعنی آخرین مبنا که دیگه این مبنایی ندارد، بلکه مستقیم میشه وارد بشه. چون مبنایی ندارد این رو اولی قرار داد. اگر اینم مبنا داشت اینم اولی قرار نمیدونه. الذی صفت مقاصد نیست، صفت مای مایلحله. این نفی جزء لایتجزا آخرین چیزیست که مقاصد علم طبیعی به اون منحل می شود. این آخرین چیز الذی لایبتنی علی مسئلتین دیگه مبتنی بر هیچ مسئله نیست، خودش مبنای همه مسائل است. مبتنی بر مسئله نیست که اقتضا کند حواله دیگر را، یعنی اینطور نیست که مصنف لازم باشد در بحث نفی جزء لایتجزا ما رو به جایی حواله بدهد، چون این دیگه مبنا نداره، خودش مبنای همه است. حالا که این چنین شد علفی بگیم شما نه درسته علفی غلطه، علفی به صفت گفته به مقاصد، مقاصدی که لایبتنی علا مسئلته، در حالی لا تبتنی باشه، علتی لا تبتنی یعنی مقاصدی که لا تبتنی علا مسئله سن، در حالی که مقاصد علم طبیعی مبتنی بر مسئله هست. الذی خوبه، الذی صفت ما باشه بهتر، همونطور که دارم عرض میکنه. چی کسی جدی؟ مثل؟ نفهم علتی داره؟ علتی لا تبتنی؟ این که ما برنشنم کامل تر داره همیست الازی کتاب همه الازی داره من درست هم الازی لایبتنی. حالا اگر الازی لا تبتنی بود صفت برای مقاصد میگیری، اگر الازی لایبتنی بود صفت برای مای مایان حل میگیری، و به نظر من الازی لایبتنی بهتره، چون این مسئله مبتنی نیست، نه تمام مقاصد علم طبیعی، مقاصد علم طبیعی که خود ایشون داره یه مبتنی هست. بله صفت مقاصد اشتباه نمیشه، توجیه میخواد، من توجیه رو عرض نشدم، اگه حال دارید بگم. بله توجیهش اینه که من اشکال کردم، الان اشکال رو برطرف کنم. اگر الفی را تبتنی بخونی صفت مقاصد میشه، اصلا مشکل پیدا میشه، مشکلش هم اینه که مقاصد علم طبیعی مبتنی هستن، ولی شارح نمیگه مقاصد علم طبیعی مبتنی نیست، میگه مقاصدی که مبتنی باشد بر مسئله‌ای که تختزی حوالتن اخرى نداره، اینه قید میاره که مقاصدی که مبتنی باشد بر حواله دیگر نداره. البته بازم به اون صافی که من عرض میکنم نیست، اون صاف که اگه الگی لایبتنی بخونید واقعا مطلب صاف میشه، هیچ مشکلی نداره. اگه الگی لایبتنی بخونید به همین صورت که از کردن، یعنی تا آخر جمله بخونید معنا کنید، نه که فقط الکی لا تبتنی علا مسئلتین رو بخونید، الکی لا تبتنی علا مسئلتین تختزی حوالتین اخرى، یعنی مقاصد این چنین هست، نه مبتنی بر مسئله نیستن، مبتنی بر چنین مسئله نیستن. خب بسار هازن نمت لحاظ از سبب مختملن علا مباحث مختلفتین نمال علمین، این نمت یعنی نمت اول به خاطر همین سببی که گفتیم، یعنی به جهت این که مصنف میخواست مبنا و بنا رو همه رو یه جا بحث کند، از یک جا به جای دیگه کسی رو حواله ندهد، به همین جهت این نمت مشتمل شد بر مباحث مختلف از هر دو علم، یعنی مبحث طبیعی و مبحث الهی، هر دو آمد، هم مبحث طبیعی رو آوردیم هم مبحث الهی، چون هر جا که مبنا بود زودتر توضیح دادیم و هر جا که بنا بود دیرتر توضیح دادیم، و مقید به اینم نبودیم که هر بحثی رو در علم خودش مطرح کنیم، مقید به این بودیم که بناها و مبناها رو قشنگ رو هم بچینیم مرتب کنیم، به این فکر نبودیم که حالا بحث الهی است بحث طبیعی است، به این فکر بودیم که مبنای هر بنایی در کنار خودش باشه تا مطالب همه یکجا روشن بشه و متعلم متحیر نشه. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی این تعریف کسمه. مطلب بعدی تعریف کسمه. ایشون می فرماید قبل از این که ما در مقصود وارد بشیم جسم رو تعریف میکنیم، گویا که تعریف جسم رو مقصود به بحث قرار نداده، در حالی که در عبارت ابن سینا داشتیم النمط الاول فی تجوهر الاجسام، یعنی در عبارت مصنف لفظ اجسام آمده بود و مفرد اجسام هم میشه جسم، پس جا داره که ما جسم رو تعریف کنیم. ولی ایشون میفرماد که تعریف جسم مقصود ما نیست. درسته که جا داره ما تعریف کنیم جسم رو به خاطر این که عبارت مصنف روشن بشه، اما مقصود اصلی ما نیست. مقصود اصلی ما علم طبیعیه و تعریف جسم در علم الهی باید مطرح بشه، کاری به طبیعی نداره، مقصود در علم طبیعی نیست. ما قبل از اینکه وارد در مقصود بشیم جسم رو تعریف میکنیم. مقصود چیه؟ مقصود همونطور که عرض کردیم نفی جزء لایتجزاست، که ما در آخر همین بحثمون مقدمه چینی میکنیم برای ورود در بحث در جزء در جزء لایتجزا. همونطور که عرض کردم چهار احتمال میاریم، سه تاشو باطل میکنیم، یکیشو قبول میکنیم. در یکی از این احتمالات جزء لایتجزا که متناهی باشد نفی میشود، در یکی جزء لایتجزا که متناهی نباشد نفی میشه، به هر ترتیب جزء لایتجزا به طور کامل نفی میشه. این مقصود ماست. قبل از اینکه وارد این مقصود بشیم جسم تعریف میکنیم. و قبل الخوض فی المقصود نقول، یعنی قبل الورود فی المقصود نقول. جسم رو ایشون میفرماید دو اطلاق داره، یک جسم طبیعی داریم، یک جسم تعلیمی داریم. جسم در هر دو اطلاق میشه و اطلاقش به اشتراک معنوی نیست، بلکه به اشتراک لفظیه. اشتراک معنوی و اشتراک لفظی خودش دو اطلاق داره، یه اطلاق ادبی داره، یه اطلاق عقلی داره. در اینجا مراد اطلاق ادبی نیست، مراد اطلاق عقلیه. در همه جا که میگیم همینه، در هر جای فلسفه که ما بحث اشتراک میکنیم منظور اشتراک عقلیه نه اشتراک لغوی. وقتی میگیم وجود مشترک معنوی یا مشترک لفظی، اصلا کاری به اشتراک لفظی و معنوی ادبیات نداریم، منظورمون اشتراک لفظی و معنوی عقلیه. در اشتراک لفظی ادبیات میگیم اگر لفظی چند بار وصل شد اشتراک لفظی هست، چه بین این معانی که لفظ برای این معانی چند بار وصل شده، بین این معانی جامعی داشته باشیم چه نداشته باشیم. اگر چه جامعه داشته باشیم که نداشته باشیم، همین اندازه که وزن متعدد شد اشتراک میشه لفظی. اگر وزن متعدد نشد، اون واضح همه این اشیا رو در ذهن خودش جمع کرد، یه لفظ رو برای همه وزن کرد، اشتراک میشه اشتراک معنوی. با چه جامعه واقعی داشته باشیم و واضح اون جامعه رو تصور کرده باشه، چه جامعه نداشته باشیم واضح یک جامعه مندراری به تصور کرده باشه. بالاخره اونجایی که تعدد وزن داریم میگیم اشتراک لفظی، اونجایی که تعدد وزن نداریم میگیم اشتراک معنوی. در مباحث عقلی اصلا کاری به وزن نداریم، میگیم اگر جامعه بود اشتراک معنوی، اگر جامعه نبود اشتراک لفظی. حالا چه وزن متعدد باشه چه وزن واحد باشه اصلا به وزن کاری نداریم. در اینجا ایشون میفرماد دو تا جسم در علوم داریم، بر دو شی در علم داریم، بر هر دو اسم جسم اطلاق کردیم، یکی جسم طبیعی یکی جسم تعلیمی. با توضیحی که من در جلسه گذشته دادم معلوم شد که این دو تا هم هیچ اشتراکی ندارن، یکی جوهر یکی عرض، با هم کاملا اختلاف دارن. بله هر دو موجودن، ولی خب موجود بودن که جامعه نمیشه. اگه بخوام اینو جامعه حساب کنیم همه اشیا با هم جامعه دارن. یک جامعه ای ما بین حجم که جسم تعلیمی و عرض است و جسم طبیعی که جوهر است نداریم. وقتی جامعه نداشتیم، اگر هر دو رو به یک نام نامیدیم میشه اشتراک، اشتراک لفظی. اگر جامعه داشتیم میشه اشتراک معنوی. مثلا فرض کنید که درباره وجود میگن جامعه، یعنی همه این وجودهایی که در انسان هست، در فرس هست، در بقر هست، در شجر هست، همه این وجودها با هم از نظر مفهوم مشترکن. جامعه بینشون هست که اون مفهوم مشترک باشه، اشتراک معنوی میشه. چرا؟ چون جامعه وجود داره. اما در جسم تعلیمی و جسم طبیعی جامعه وجود نداره، بنابراین اشتراک معنوی نیست، اشتراک لفظی. خب مصنف خواجه میفرماید که جسم به اشتراک، یعنی به اشتراک لفظی اطلاق میشود، هم بر طبیعی هم بر تعلیمی. بعد طبیعی رو تفسیر میکنه، تعلیمی رو هم تفسیر میکنه، تعلیمی رو هم تفسیر میکنه، هر دو رو بیان میکنه. بعد میگه که اما جسم طبیعی مورد بحث ماست، جسم تعلیمی مورد بحث ما نیست. از کردم جسم تعلیمی یعنی جسم ریاضی و بیانم کردم که چرا تعلیمی گفته شده. جسم ریاضی همون حجمه که در اصطلاح هندسه بهش میگن حجم، یعنی گنجایشش، و این در واقع عرضه، میگن خط، خط جسم، جسم اونیست که مثل خود خط خط عرض باشه، یعنی حجم، یعنی حجم همون جسم تعلیمی. جسم تعلیمی در واقع جسم نیست، ما به اشتراک لفظی اسمش جسم گذاشتیم. اگر جسم اسمش برای طبیعی جا نداره که برای جسم ریاضی، یعنی برای حجم اسم جسم بذاریم. اگر جسم اسمش برای حجم جا نداره که برای طبیعی بذاریم. این دو تا بینشون جامعه نیست، به همین جهت هم گفتیم اشتراک لفظیه. اما در حساب بالاخره اسم جسم هر دو اصلاح شده، ما هر دو رو تفسیر میکنیم. به جسم تعلیمی در اینجا کاری نداریم، اما جسم طبیعی مراد ماست. جسم طبیعی رو تفسیر میکنید و بعد دو اشکالی که فخر رازی برش وارد کرده ذکر میکنیم و جواب میدیم. بعد از اینکه این بحث تمام شد وارد مقصود میشیم، که در مقصود تبیین میشه که جسم میتواند مرکب از اجزای لایق اجزا باشد یا نه، میتواند یا نمیتواند در فصول میاد، ولی طرح بحث در همین ذیل این مباحث میاد. اول بحث رو طرح میکنیم تا زمینه ورود در فصول فراهم بشه، بعد وارد فصول بشیم انشاءالله تمام این مباحث رو مستدل میکنیم. اونجایی که نفت میکنیم با دلیل، اونجایی که اثبات میکنیم با دلیل. ظاهران نمیدونیم ادامه بدیم. این نظر بسته.